لوح محفوظ چه رابطی داره اونو دیگه خدا خدا میدونه، از نظر دیدگاه اسلامی دارم میگم. پس این یه واقعیتیه، یعنی واقعیتایی که میگم صحبت من همش اینه که انقدر ما توی یه جامعه بزرگ شدیم که همش صحبت گفتن و شنیدن بدون مدرک و سند. وقتی وارد مدارک و اسناد قدیمی تاریخی میشی میبینی نه، سر موضوع قرآن بحث‌های زیادی بوده در خود تاریخ اسلام. ما حالا وارد صحبت محققین غرب نشدیم که تازه تمام اینا رو هم زیر سوال میبرن، ولی تازه وقتی به خود منابع برمیگه مثل این میمونه. اصلا بخوام در رابطه با مسیحیت، مثل این که بگیم در مسیحیت نسل بعد از شاگردان مسیح رهبران کلیسا رستاخیز مسیح رو زیر سوال بردن. این به این شدته، یعنی خب قرآن یک مرکزیت اساسی اسلام قرآن دیگه، یکی قرآن یکی خود پیغمبر اسلام. بله. در مسیحیت مرکزیت ما صلیب مسیح و رستاخیز مسیح. مثل این که میگیم بله کلمنت اسقف روم تو نامش نوشته مثلا که من فکر کنم مسیح شاید از مردگان بر نخواست. این یه همچین حالتیه که پسر عمر برگرده بگه، حتی روایتی هست که پسر عمر برمیگرده میگه کسی نباید اصلا به خودش جرأت بگه من تمام قرآن رو دارم. اکثر قرآن از بین رفته، باید بگید اون چیزی که باقی مونده رو من دارم. این پس روایات خود اسلامی. حالا بریم سر قسمت عمر
عثمان. با این تفاوت که در واقع نسل دوم بعد از پیامبر اسلام تصور ندارن، بلکه شواهد و قرائن دارند.
بله دقیقاً. حالا میگه اخبار مشابهی، آقای مدرسی ادامه میده، اخبار مشابهی خصوصا درباره مصحف عثمانی ذکر شده. مصحف کلمه عربیه هست. بله. این جمع‌آوری ها، این اخبار حکایت از آن دارند که بسیاری از صحابه برجسته بخش‌هایی از وحی را که آنان خودشان از پیامبر یا به شکل دیگری شنیده بودند در مصحف عثمانی نمی‌یافتند.
بله.
آقا ما یه چیزایی داشتیم این تو این کتاب نیست.
بله.
به عنوان مثال ابی ابن کعب سوره بینه را، نمی‌دونم کدوم شماره هست، به شکلی که ادعا می‌کرد از پیامبر شنیده است می‌خواند. این سوره شامل دو آیه دیگر بود که در مصحف عثمانی ثبت نشده بودند. همچنین نظر به این بود که متن اصلی سوره احزاب فزونتر بوده است. وی آیه دوباره رجم را به یاد می آورد که از متن اصلی حذف شده بود. از مدعای وی زید ابن ثابت و عایشه که گفت در دوره پیامبر این سوره احزاب سه برابر اندازه فعلی بود، گرچه وقتی عثمان قرآن را جمع می کرد تنها همین بخشی را که در مصحفش موجود است یافت. و حذیق ابن یمان که 70 آیه را یافت که از مصحف عثمانی حذف شده بود، آیاتی که خودش پیشتر در دوره حیات پیامبر می‌خوانده است. همچنین به نظر حذیفه سوره براءت به شکل موجود در مصحف عثمانی تنها یک چهارم یا یک سوم آن چیزی است که در دوره پیامبر بود. مالک ابن اناس محدث و فقیه برجسته قرن دوم، خیلی شخص مشهوریه در اسلام و مؤسس مکتب فقهی مالکی، یکی از چهار تا مکتب فقهی سنی ها هستش. مالک ابن، البته من همیشه انگلیسیشو اناس میگیم، حالا من فارسی مالک ابن انس میگیم. نمیدونم. و فقیه برجسته قرن دوم و مؤسس مکتب فقهی مالکی از همین نظر حمایت کرده است. چه نظری؟ که یه سوره قبلا سه برابر یا چهار برابر اون چیزی که الان توی قرآن پیدا میشه. همچنین روایاتی موجود است که سوره حجر هست، حجر و نور اندازه متفاوتی داشتند. ابو موسی اشعری، دوباره یکی از الهیدانهای مشهور اهل تسنن، دو سوره طویل را به یاد می آورد که از هر یک فقط یک آیه را به خاطر داشته. که آقا خود اشعری، یعنی اینا ببین، اینا کسان مثلا عددهای کوچیک
تاریخ
اسلام نیستن، اینا بزرگترین فقیه ها و الهیدان های تاریخ های اولیه اسلام هستن که همچین ادعاهایی دارن. پس ابو موسی اشعری دو سوره طویل را به یاد می آورد که از هر یک فقط یک آیه را به خاطر داشت که وی توانسته بود آنها را در مصحف عثمانی بیابد. یکی از دو آیه‌ای که به او به یاد می آورد این بود، اگر فرزند آیه‌ای که توی خاطرش ولی تو قرآن نیست، اگر فرزند آدم دو دره از طلا داشته باشد در جستجوی دره سوم خواهد بود، که خیلی هم حرف قشنگی به نظر من درباره طمع انسان. همچنین از دیگر صحابه چون ابی ابن کعب، من حالا وارد آقای ابی ابن کعب و ابن مسعود و ابن عباس پسرعموی خود پیغمبر، یکی از بزرگترین منابع تاریخ اسلام، وجود این آیه نقل شده است که آقا این آیه بود ولی الان نیستش. مسلم ابن مخلد انصاری دو آیه دیگر را نیز کرده است که مصحف عثمانی حذف شده بودند. عایشه فراتر رفت و آیه سومی را نیز کرده است. در دو سوره کوتاه مشهور به هفت و خلع، نمیدونم کدوم شما، در مصحف ابی ابن کعب، ابن عباس و ابو موسی اشعری ثبت شده بود. یعنی اینا سوره های اضافه داشتن که الان توی قرآن ما نیست. ظاهرا این دو سوره برای عمر و دیگر صحابه آشنا بود، گرچه هیچ اثری از این دو در مصحف متداول یافت نمی شود. منظور کتاب سوره چیز عثمانه، ورژن عثمانه. در مصحف ابن مسعود که این خیلی مشهوره در تاریخ، سوره حمد و سوره های فلق و انشقاق که دو تا سوره آخر هستند، سوره اول و سوره 113 و 114 قرآن نبوده است. ابن مسعود عقیده داشت که اینا آیات قرآن نیست، اینا دعاست که باید بخونیم، و وقتی هم که سوره فاتحه رو میخونیم میبینیم که یه حالت دعای یه شخصه به خدا، نه که انگار خدا میگه این رو بگو. پس قرآنی که خود ابن مسعود داشتش، سوره حمد و سوره های فلق و انشقاق نبود است، گرچه در این مصحف کلماتی اضافی و عبارتی بود که در مصحف عثمانی حذف شده بود. حالا من تازه یه کتابای دیگه دارم که توی جلسات بعدی هم میخوام بهش اشاره بکنم که فقط صحبت چند کلمه نیست. بذار حالا اشارهش رو الان من اینجا بکنم، ولی بعدن یه مقدار واردش میشیم. یه کتاب خیلی مشهور، من در واقع کتابه رو ندارم، کشیش مدبر، فقط یه مقدار کپی گرفتم و این کتابم متاسفانه الان دیگه توی پرینت نیستش، توی چاپ نیستش، ولی کتاب خیلی مشهوری هست که Materials for the History of the Text of the Quran، همین تاریخ شواهد متون قرآن. نویسندش اسمش آرثر جفری بود، یکی از مشهورترین اسلام شناسهای قرن بیستم، استاد دانشگاه کلمبیا در شهر نیویورک. کتابش مال سال 1937 و بر اساس کتاب خیلی کلاسیک مهمی هست به نام کتاب المصاحیف مال شخصی به نام ابن ابی داوود. و حالا اینو اینطوری میخوام بگم که در تاریخ اسلام در قرن‌های 3 و 4 و اینا اشخاصی بودند مثل همین ابن ابی داوود و اشخاص دیگه که جمع‌آوری، یعنی توی و تو کتاب‌های تفسیر گفتم مثل طبری، زمخشاری، که گفتن بله قرآن کپی فلان این آیه این کلمه رو داشت، قرآن این کلمه رو داشت، این کلمهش وارد این خواهم شد تو جلسه بعدی. پس فقط صحبت چند تا کلمه نیست. وقتی که حالا آرثر جفری مقایسه می‌کنه مصحفی که همین مصحف عثمانی، ابن مسعود رو، بله، با مصحف عثمان، اختلافاش حدود 100 صفحه، اختلافات کلماتی و جمله‌ای بین مصحف ابن مسعود و عثمان بیش از 100 صفحه است. من اینجا دارم کپیشو. بله. و
این رو ابی داوود،
بله، یعنی اینو تو کتاب، بله، از همون کتاب المصاحف ابن ابی داوود این رو گرفته. ولی میخوام اینو بگم که همین آقای مدرسی که میگه گرچه در این مصحف ابن مسعود کلماتی اضافی و عباراتی بود که در مصحف عثمانی حذف شده، من میگم صحبت چند تا کلمه و چند تا عبارات نیست. تو کتاب صفحه آرثر جفری 100 صفحه لیسته کلمات و عبارت فرق بین این دوتا نسخه قرآن هست. یعنی میفهمید مسئله چقدر عمیق نسبت به این موضوع جمع‌آوری قرآن. حالا همچنین آقای مدرسی ادامه میده، همچنین او و بسیاری از صحابه دیگر، منظور همین ابن مسعود هست، آیاتی را در مصحفهایشان ثبت کرده اند که با مصحف عثمانی تفاوت داشته است. و آقای مدرسی کاملاً تمام اسناد و نویسنده های سنی که این ادعاها رو دارن و توی زیرنویسشون داره که دیگه تو این برنامه جا نداره بنده بخوام به همین اسما اشاره کنم. به همین گونه اخبار فراوانی روایت شده است که علی بعد از وفات پیامبر تمام بخش‌های قرآن را گرد آورد و آن را بر صحابه پیامبر عرضه کرد، اما آنان آن را رد کردند و وی مجبور شد مصحفش را به خانه برگرداند. اینم اینو که ادعای شیعه هست، ولی میگه سنی ها هم اینو تو روایت هاشون دارن. این اخبار متضمن این نکته اند که تفاوت های چشمگیری بین مصحف های مختلف قرآن وجود داشته است. این حالا این تازه اول این مقاله است، ولی من دیگه بیشتر از این نمیخوام بخونم. من نمیدونم توی خوندن آیا معنی رو همه عزیزان میگیرن تو خوندن حالا ناقص فارسی من یا نه، ولی بسیار بسیار ادعاهای سنگینیه که اگر کسی تو دنیای امروز بگه که این همون کتابیه که پیغمبر برای ما به جا گذاشته و همون کتابیه که ابوبکر جمع کرد و عثمان استانداردش کرد، واقعا داره چشم خودشو میبنده به منابع تاریخی خود اسلام، که چقدر در منابع تاریخی خود اسلام ادعاهایی بوده برخلاف این واقعیت که ما میتونیم اطمینان داشته باشیم این همون قرآن سال اول بعد از فوت پیغمبر است.
بسیار خوب، ممنونم برادر ساسان. امیدوارم بین بینندگان عزیز کسانی نباشند که اینطور فکر کنند که حتی منابعی که ذکر شده از منابع اسلامی چون از منابع سنی هست پس حتی تاریخی نداره یا در واقع مغایرت داره با اونچه که ادعای مسلمان در مورد قرآن هست پس اصلا نباید شنید. من خاطرم هست یکی دو روز پیش شما یه خاطره رو تعریف کردید از عزیزی که کل داستان رو فقط بابت این موضوع انکار کرده بود. در هر صورت
ولی خب میخوام اینو بگم، درسته که اصلا ببین دوباره میخوام اینو تکرار کنم چون نکته مهمیه، این مقاله تو هفت آسمان که توی قم چاپ شده، آقای مدرسی خودش یک ایرانی شیعه است، تحصیلاتش رو تو قم تموم کرده، تو آکسفورد تموم کرده، الان استاد دانشگاه در پرینستونه. ایشون ادعاش اینه که اینو که همه میدونن که شیعه همیشه نظر داشته که این قرآن کامل جمع نشده، حالا ایشون داره میگه این فقط حرف شیعه نیست، حرف خود سنیان هست، سنیایی که امروز نویسنده هاش، من اسمای نویسنده های سنی رو نمیخوام بخونم، طوری محکم حرف میزنن که میگم الفی جا نمونده، واوی تکون نخورده، نقطه‌ای بالا پایین نرفته، با این واقعیت رو دارن انکار میکنن که نه، اساس تاریخ اسلام خیلی علامت سوال میذاره روی قرآنی که تا حالا جمع‌آوری شده.
منظورم اینه که امیدوارم انکار نکنن تمام مسئله تاریخی رو یا شواهد قرائنی که وجود داره، صرف به خاطر اینکه چشمان و گوششون رو بستند به محیط اطرافشون. بعد از ساسان اون موقع، این سالها قبل زمانی که من جوانتر بودم، بحث این بود که برای فهمیدن قرآن باید اول به ایمان بیاری تا اون رو بخونی، برخلاف اون چی که ما در مورد کلام خداوند میگیم، میگیم اون رو بخون که به اون ایمان خواهی آورد. شاید یکی از مشکلات این بوده که خواننده اون قبل از هر چی باور داشته که امکان نداره که برای این اتفاقی افتاده باشه.
ولی میگم من همیشه چه در ایمان مسیحی چه در هر دین و مذهبی فرقی نداره، به نظرم همه این رو قبول دارن. این برمیگرده به خود فلاسفه یونان از جمله سقراط که میگه زندگی بدون، من فارسی نمیدونم چی میشه، میگه unexamined life is not worth living، زندگی که خودت چیز نکردی، امتحان نکردی، سوال نکردی، واسه خودت جواب پیدا نکردی ارزش نداره. ایمانی که خودت
آزمایش
سوال نکردی، یعنی ایمان کورکورانه ارزش نداره. میخواد حالا مسیحی باشه، بودایی، اصلا واقعا باید یک دوست مسلمون بگه که من چرا ایمان دارم به این کتاب، دلایلم، شواهدم چی هست و چطوری میتونم روبرو بشم با خود شواهد تاریخ خودم، شواهدی که دشمنان اسلام ننوشتن درباره قرآن، خود متفکرین بزرگ اسلامی درباره قرآن نوشتن، من چطوری میتونم با این شواهد روبرو بشم و چطوری میتونم ایمانم کورکورانه نباشه بلکه واقعیت ها رو ببینم و قبول بکنم،
چطور میتونم پاسخی داشته باشم برای مخالف. سپاسگزاری، ممنون برای این برنامه. بیننده عزیز، شما که امروز این روشن دید، خواهش میکنم منصف باشید و تعمق کنید در این مورد، با آسونی از اون نگذرید، چشمان و گوشتون رو نبندید به صداهایی که در اطرافتون هست و امیدوارم با چشمانی باز راهی رو که پیدا میکنید رو در حقیقت یابید. تا هفته دیگر، تا دیدار بعد، شما رو خداوند میسپارم. خدا نگهدار.